الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين العبد المعيد ورسوله المسدد المصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما حجة ابن الحسن روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفدا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در آستانه ماه رجب قرار داریم. فردا شب شب اول ماه رجب و میلاد با سعادت ما باقر علیه السلام. دست به دعا برداریم برای سلامتی مولامون صاحبمون حجت ابن الحسن، دعا کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا وتمتعه فيها طويلا وحبلنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره. ان شاء الله رزقمون بشه دعاهای خاص حضرت ولیعصر. حضرت برامون دعا کنن جهت سلامتیشون، جلب توجهاتشون، تأجیل فرج آقامون و مولامون و صاحبمون امام زمان. یه صلواتی ند بفرم. شادی رو همه پیامبران الهی، پیامبران اولو العزم، اولیا، اوسیا، امامزادگان لازم و تعظیم، شهدا، شهدای صدر اسلام، شهدای در رکاب امیر المؤمنین، شهدای کربلا، شهدای دفاع مقدس، یاران شهید شهرمون، شهدای گمنام، شهدای دفاع از حرم به ویژه سردار محمد حاج قاسم سلیمانی، شهدای همراه حاج قاسم ابو مهدی المهندس، به ویژه شهید طارمی که مجلس بیاد بود این شهیده، شهدای حادثه تلخ کرمان، همه علما مراجع گذشته رو حضرت امام، زحمتکشای راه مکتب علمای شهرمون، روح علامه بهلول، حاجای نصیری و فرزندش، حاجای مدنی، حاجای یوسفی و همه علما، مؤمنین و مؤمنات، اموات جمع حاضر، خادمین به این جلسه، اموات خودتون رو شاد کنید. شب جمعه است. یه صلوات دیگه من عنایت بفرم. یکی از بزرگان و عرفای ما شخصیتی است به نام شیخ مرتضای زاهد. خیلی از علمای اهل کرامت بود. ایشون منبری هم بود تو تهران. قبل انقلاب منبر میرفت زمان رضاخان. سال تقریبا 31 ایشون از دنیا رفت. یه وقتی ایشون خب میومد نماز مسجد داشت، نماز میخوند، بعد از نماز هم یه صحبتی با مردم میکرد. یکی از چیزایی که الان شاید کمتر سراغش بریم، رفتن پیش یه صاحب نفسیه که آدم یه چیزی ازش بشنوه. تو این گیرودار دنیا و آخر الزمان، من نمیدونم اینجا گفتم یه موقعی یا نه، یه جوانی یه موقعی میاد پشت سر من اون مسجد قبلی که من بودم نماز، گشکارم بود بنده خدا، هر وقتی میومد، شاید هر دو سه هفته یه بار میومد جایی دیگه میرفت نماز، هر باری میومد نماز من تا یک دو روز حالم یه جوری بود. صاحب نفس حتما در سلک عالم نمیتونه باشه، میتونه یک آدم معمولی باشه. میگه اولیاء خدا مخفیان بین بندگان، شما خبر ندارید. حالا اینو بگم بد نیست، میومد نماز یه سوالی از من میخواست بکنه، از اون کنه او سوالش جوابشو میگرفت، ولی من اصلا متنبه میشدم خودم. مثلا یه بار که اومده بود گفت من وقتی نماز میخونم، من گفتم خدای شکر هنوز این بندگان هستن بین ما. گفت من وقتی نماز میخونم گریه میکنم، عیب نداره؟ جوونم بودن 32 سالش بیشتر نه. گفتم که اگه از خوف خدا باشه اینا مشکل نداره. فقها گفتن گفت از خوف خداست. گفتم چطور؟ گفت وقتی من واقعا فکر میکنم من چقدرم در خونه خدا، این خدایی که عالم رو خلق کرده، تمامی کره زمین نسبت به منظومه شمسی کهکشان راه شیری چقدره که بخواد در مقابل آسمانهای افکانه باشه، در مقابل ذات باری تعالی. گفت ناخداگاه گریم میگیره. گفتم برام هم دعا کن گریه تو نماز. شیخ مرتضی زاهد بعد نماز یه چند کلامی با مردم صحبت میکرد. یه چند روزی بود دیدن حالش خوب نیست، قشنگ نمیتونه حرف بزنه تو نماز، حتی بعضی وقتا وای میسه یکم، یعنی که باید اشتباه کنه. یه بند خدای گفت آقا ما یه روزی هم با یکی دو روزی که حالش بد بود، گفت آقا خیلی حالش نامساعده، چون من میخواستم ایشونو برم خونه، نزدیک بود ماشین بهش بزنه، اصلا حواسش نبود. بعد یکی بهش گفت آقا چتونه شما؟ خیلی به هم ریخته. گفت بله آقا به هم ریختم، یه روایت دیدم که منو خیلی به هم ریخته. چون اهل باور بود، چون اهل ایمان بود، چون عالم بود، اعتقاد قوی داشت، یه روایت اینجوریش کرده بود. تا دو روز حالش اینجوری بود. اون روایت این بود، روایت از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که پیامبر خدا به امیر المؤمنین خطاب کردن، گفتن علی جان به میزانی که تو راه های هدایت رو بلدی، شیطان راه های زلالت و گمراهی بلده. امیر المؤمنین چقدر راه هدایت بلده، پرچمدار هدایته، رایت الهداست. این آقا چقدر راه هدایت و بندگی بلده است، دستگیری کند، راهبری کند، که پیغمبر گفت علی جان به ابوذر ظاهرن گفت فهمو دیدی همه مردم به یه راهی میرن، علی ابن ابی طالب به یه راه میره، تو به اون راه برو، چون علیون ملحق. این شیطان به اندازه حضرت علی راه زلالت بلده. بعد گفت چقدر خطرناکه. تو خطبه قاصه امیرالمومنین فرمود 6000 سال فقط بندگی خدا کرده، یه نماز دو رکعتیش 2000 سال طول کشیده، خم و چمای بندگی تو دستشه. چجوری هر بنده خدا رو بگیره، کجا گیرش بندازه، کجا به زمینش بزنه، چجوری اونو منحرف کنه، چجوری عالم رو بزنه زمین، چجوری اونو هیئتی رو بزنه زمین، بلده کار خودش. فقط اینجا یه راه برای ما میمونه، ما چه کنیم مقابل این شیطان؟ اهل بیت که عالم اصلی اونان، عالم نقشه های شیطان رو برملا میکنه. اهل بیت که عالم به معنای واقعی بودن، برادران خواهران، علم رو از سرچشمه اصلی گرفتن و دادن، اونا خودهای شیطان رو برای ما روم میکنن. امام باقر علیه السلام در زمان این 19 سال مدت امامتشون، یا الله، که یه دورانی بود که بعد از دوران فتوحات اسلامی و دوران خفقانی که بالاخره اینا بنی مروان و بنی امیه خوابوندن، یه ثبات سیاسی رخ داد ولی حکومت جور بود. خیلی از این علما اینا اومدن دوباره به که تو دربار بودن و بعد مبارزه میکردن، رفتن سمت کارا علمی و اینها. عمر ابن عبدالعزیز بعد از 100 سال نقل حدیث رو آزاد کرد، یه مقدار از مسائل فقهی و اینا رونق گرفت. امام از این فرصت استفاده کردن. فقط 462 تا شاگرد شیخ طوسی از امام باقر برمی شمارد. دو تا از شاگردای امام باقر، یکی محمد ابن مسلمه که امام صادق فرمود اگه محمد ابن مسلم نبود لندرست احادیث عبیب، احادیث پدرم کلن مندرس می شد. به تنهایی 70,000 حدیث از امام باقر نقل کرده. جابر جوفی ببخشید محمد بن مسلم 30,000 تا، جابر جوفی 70,000. بعضی از احادیث سر بود که اینا نقل کرده. با اخشار مختلف امام باقر صحبت کرد، با علمای مسیحی، با خوارج، یعنی با نهله‌های فکری اعتقادی مختلف ایشون بحث کرد، روشنگری کرد. بعضی جان خودش رو مولانا حجت خدا معرفی کرد، فرمود فلانی مگه نمیدونی خدا رو زمین حجتی داره؟ علم اهل بیت علم لدنیه رفقا، جایی درس نخوندن. یه بنده خدایی میگه رفتم، یکی از علما بود، ما با هم رفتیم عراق، میگفت که طرف اومده بود میگفت که این خونه امیرالمومنین منسوب به امیرالمومنین تو کوفه است، کنار مسجد کوفه. اونایی که رفتن یه جایی نوشته بود که مدرسه الحسن و الحسین، بعد میگفت ایجا امام حسن امام حسین درس میگرفت. درس نمیگرفتن، علم اولین و آخرین تو سینه شون بود. تاریخ نقل نکرده ائمه ما پیش کسی درس خونده باشن. و علمناها من لدنا علما. لذا امام باقر از این فرصت استفاده کردن برای مبارزه با انحرافات، انحرافات عجیب. مثلا یه قسمتش خوارج بودن، خوارجی که امیرالمومنین رو در حد کفر برده بودن. مثلا یه وقت امام باقر با یکی از اینا بحث کرد، گفت شما چرا میگید علی ابن ابی طالب کافره؟ گفت بعد از واقعه حکمیت در جنگ صفین، چون حکمیت رو قبول کرد کافر شده. چون حضرت هم این همه روایت فضائل امیرالمومنین چی میکنید؟ امام باقر فرمودن، گفت خب قبل حکمیت بود، حکمیت که اومد علی ابن ابی طالب گمراه شد، کافر شد با قبول حکمیت با معاویه. بعد حضرت فرمودن تو خیبر وقتی پرچم و پیغمبر داد دست علی، فرمود فردا پرچم رو به دست کسی خواهم داد، شیعه و سنی هم نقل کردن، که خدا او را دوست دارد، او هم خدا را دوست دارد، خدا و رسول رو. همه شیعه و سنی میگن فردا پرچم رو داد دست علی ابن ابی طالب. این وعده پیغمبر چی میشه پس؟ بعد حضرت فرمود اون موقعی که پرچم رو میداد و این جمله رو گفت پیغمبر، نمیدونست که بعدن تو حکمیت این کار رو انجام میده؟ اگه بگی نمیدونست که علم پیامبر و علم خدا، چون خدا فرموده بود خدا و پیغمبر او رو دوست دارن، علم خدا جهل میشه، ایام که حرف تو باطله. خلاصه با اقشار مختلف، صنفای مختلف، با قلاتی که اهل بیت رو به مقام الوهیت رسونده بودن، ابوالخطاب یکی از ایناست، با اینا مبارزه کرد امام باقر. اما یک حضرت یه نکته در مورد آخر الزمان فرمودن، من این آخر وقتم میخوام رو این مطلب یه چیزی بگم. یکی از چیزایی که حضرت روایاتی که فرمودن نسبت به آخر الزمان بوده، همه اهل بیت چه امام باقر چه امام صادق نسبت به آخر الزمان هشدارهایی میدادن، اینه که بهتون گفتم بزرگوارا، شیطان میاد سراغ مؤمنین، دشمنی داره، اونم فقط سراغ مؤمنین میاد. حضرت به زراره فرمود، زراره پرسید، این سوال خیلی شاد باشه، گفت آقا ما بعضی از این کاهل نمازی هایی که تو شیعین شما میبینیم تو بقیه نمیبینیم. ما بازار مثلا رفته طرف میگه آقا بازار اروپا دروغ نمیگن، اما تو بازار رضای مشهدی حرفای خدا رو میاره پایین به خاطر نمیدونم 100,000 تن سودی بیشتر. چجوریه بعضی از حرکات ما بقیه فرق دینی نمیبینیم ولی تو شیعه اینا زیاده؟ حضرت فرمود، به زراره حضرت فرمود، انما رسد لک و لاصحابک. فرمود شیطان دام چیده برای تو و یارانه، چون اونی که ولایت نداره که اصلا لازم نیستی زحمت بکشه، این دیگه اصلا دور رفته دنبال باطل، خودش رفته به گمراهی، نیاز نداره سرمایه گذاره. آخه آدم که نه، جن باهوشیه، شیطان نمیره یه جایی سرمایه گذاری. آدمی که جایی که آقا میدونه یه تاجر ماهر میره توی یه فلان جایی گناهات سرمایه گذاری کنه بدون سود نداره، خب جا که فایده نداره، آینده دار نیست. یه لابی میکنه با یه جایی کجا میخواد مسکونی بشه، اونجا میره زمین میخره. فرمود شیطان میاد سراغ دوستان ما که گوهر ولایت دارن. به قول ما به کادون که نمیزنه دوز. دوز وقتی میاد به سوار سراغ جواهرات، دلارا، پولا، اینا میاد. تو آخر زمان شیطان هر چی میمونه، هم خود شیطان هم اتباع شیطان قوی تر میشن، دامهاشون قوی تر میشه. یعنی شما چه شیاطین جنی چه انسی، تو فضای رسانه بعضی از دامهای شیطان چنان قشنگ تزین، فزین لهم الشیطان و اعمالهم، شیطان تزین میکنه اعماله برای اهل ایمان، چنان تزین میده بعضی گناهانو. بعد جنگ جهانی دوم اینا گفتن اگه ما میخوایم ارباب عالم بشیم باید یه راه داره، باید تسخیر کنیم فکر رو. هربرت شیلر که نظریه پرداز اطلاعاته، متخصص اطلاعاته، گفت جریان آزاد اطلاعات که داعیه غرب و آمریکاست، گفت اینو راه انداختن برای توسعه سرمایه داری. اگه آزاد بذارید همه بشنون حرف همه رو. بعد ایشون میگه ما بمباران میکنیم اندیشه های تفکر دیگران رو و بعد اندیشه اینا رو تسخیر میکنیم، ادعای ایشونه. بعد نسل سوم و چهارم همون ملتی که با ما دشمنن خودشون میان به پای ما میفتن، تحویل میدن سرزمینشون و آرمان هاشون. اینی که من دیدم سال 99 یه آمار 17 میلیارد دلار فقط به صدای آمریکا مجلسش پول داده بود برای مبارزه با جمهوری اسلامی، که این مرداک گفته بودی پولایی که ما میدیم اونقدر اثر نداره، که دیدی من و تو تعطیل شد دیگه، با چه فضاحتی تعطیلش کردن. خیلی زور شیطان روی همین آخر زمان برای گمراه کردن مؤمنین. چرا؟ چون دوران سختیه، دست به امام زمانشون ندارن، پس پرده غیبت امام، ارزشم زیاده، ارزشم زیاد. من این روایت رو براتون بخونم از امام باقر. فرمود یأتی علی الناس زمانون، بر مردم یه زمانی خواهد آمد، یغیب عنهم امامهم، امامشون غایبه نیست، دسترسی ندارن. تا میگه غایبه، فرمود فیا توبا لثابتین علی امرنا، این برای شماست. فرمود خوش به حال اونایی که ثابت موندن بر امامت تو این زمان، تو زمانی که امامو نمیبینن. فیزال که از زمان. بعد فرمود کمترین پاداشی که به اینا داده میشه اینه، کمترینش. فرمود خدای متعال میگه آمنتم، شما ایمان آوردین، و صدقتم غیبی، غیب منو تایید کردید. شما امام زمان ندیده بودید اما گفتید امام زمان هست، طبق شواهدی که ازش دیده بودید، وعده هایی که دیده بودید، ایمانی که داشتید. فابشروا، بشارت میده به اینها. بعد حضرت فرمود اگر خدا بارون نازل میکنه نفرمود به واسطه او امامه، او که جای خودش، به واسطه او شیعیانیه که اینجا ثابت قدمن تو راه امام. اگر گناهکاران این بخشت واسطه اوناست. بعد اگر بلا رو دفع میکنیم به واسطه ایناست. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهجت رو، ایشون اومده دیدن آیه بهاءالدینی تو قم. آیه بهاءالدینی یکی از عرفای این معاصر ما بودن. میگن آیه بهجت اومد دست آیه بهاءالدینی میخواست ببوسه، ایشون کشید. یه عیادتی کردن، بعد آیه بهجت اومدن از خونه ایشون بیرون، داشتن میومدن برن، یه لحظه برگشتن یه جمله فرمودن. فرمودن این همسایه‌ها نفهمیدن چقدر خدا از اینا بلا دفع کرد به واسطه این مرد عالم، این مرد الهی، مرحوم آیت الله بهاءالدین. من یه چیزی هم یه شنیدم سالی که ظاهرا زلزله اومده بود، یکی از علمای منطقه ظاهرا نبود تو منطقه، از یکی از علمای دیگه پرسیده بودن، فرمودن مگه فلانی نبوده تو منطقه که زلزله اومده؟ واقعا به واسطه بعضی از اولیاء خدا، خدا دفع بلام. فرمود تو اون زمان اینا ثابت قدم میمونن بر امامشون. دلخوشی ما همینه. یه معیار بهتون بگم از امام باقر، ببینیم ما اینجوری هستیم. میگه داخل مسجد نشسته بود امام باقر، اصحاب دورش نشسته بودن، یه پیرمردی وارد شد. پیرمرد آمد جلو سلام داد به مردم، مخصوصا به امام باقر. بعد فرمود آقا یه سوال دارم. این سنجشی که پرسید، گو آقا من شما رو و پدران شما رو دوست دارم، این دوست داشتنم هم به خاطر طمع دنیا نیست، واقعا قلبا شما رو دوست دارم. از دشمنای شما بدم میاد، اونم به خاطر پدر کشتگی نیست، واقعا معیارم چون با شما دشمنن دشمنم. حلال حرام شما رو هم قبول دارم، به قول ما به میزانی هم که میتونم عمل میکنم، این برای من فایده داره. امام باقر فرمودن همین سوالی که از پدرم زین العابدین پرسید. میدونید امام باقر مادرشون ام وهب فاطمه بنت حسنه، هم حسنی هم حسینی امام باقر. فرمود این سوال از پدرم زین العابدین کسی پرسید، پدرم فرمود اگر این اعتقادت باشه لحظه مرگت فورد علی رسول الله و علی امیر المؤمنین و الحسن و الحسین، وارد میشی بر اهل بیت، چشمت روشن میشه. یعنی وقتی وارد میشی بر برزخ، بر اینا وارد میشی. بعد میگه که شروع کرد به گریه کردن، آمد کنار حضرت نشست، حضرت اشکاشو پاک کردن، بعد بلند شد که بره. حضرت فرمودن هر کی میخواد یکی از اهل بهشت رو ببینه به این پیرمرد نگاه کنه. محبت و یکی هم اطاعت. بزرگوارا این اطاعت از امام، بعضی از اصحاب ائمه گفتن اگه یه انار رو شما وردارید نس کنید، نصفشو بگید حلال نصفشو حرام، ما چونه چرا نمیاریم. یه داستان دیگه بگم آخر عرازم. این مقام اطاعت از امام، اگه میخوای ثابت قدم بر امامت امام بمونی لازمش اطاعته. قطعاً هم اطاعت یه جاییه که خلاف میل توست. نگاه کنید همیشه اطاعت کردن اون چیزایی نیست که ما دوست داریم، گاهی آقا خلاف میل ماست. میگن آقا باید خمس پرداخت کنی، خمس دادن یعنی پول دادن، بعضی حاضرن جون بدن ولی پول ندن. واقعیت جدی آقای قضیه، خمس دیگه سهم امامه، یعنی بدیم آخوندا بخورن یک آبم بالاش. میگم تو هم ندی دستگاه امامزمان خالی نمیمونه عزیز دلم، مطمئن باش. من بارها توی محرم میگم آقای فلانی بیاد مثلا بگه من امسال اصلا نمیخوام پول بدم به هیئت بیت الشهدا، به خدا قسم هیئت بیت الشهدا بدون بانی نمیمونه. تو هم خمس ندی کار امامزمان لنگ نمیمونه. از یک تا فکر میکنی مثلا من نباشم چه اتفاقی میفته؟ چیزی نمیشه. این مسیر اگه میخواست دوچار انحراف بشه، نابودی بشه، امثال من و نمیدونم پول من و اینا، تا حالا توی هزار خورده سال از بین رفته بود. همین جابر ابن یزید جوفی که بهتون گفتم، ایشون تو کوفه بود، نامه رسید از امام باقر بهش، به محضی که نامه منو دیدی یه چوب میذاری لای پات، به شکل مجانین و دیوانه ها میری تو کوچه. خب دستور از امام، چونو چرا نکرد، چوب و برداشت رفت داخل مسجد با بچه ها شروع کرد به بازی کردن. مردم میدیدن، شما فرض یه مرجع تقلیدی و ببینید سوار یه چوبیه کوچا، همون اول یه دونه فیلم میگیرن تمام فضای مجازی تسخیر میشه. چقدر ایشون مسخره شد، چقدر تعجب کردن، چقدر گفتم چه جوری میکنی تو؟ پشت پرده چی بود؟ خلیفه نامه نوشته بود به استاندارش، نامه من که به دست رسید به جابر جوفی میگی یا باید قاضی القضات رو قبول کنی یا گردنش رو بزن. گوه گردن اینو بزنم یه لحظه، خب اومد این کار دیدی که ای که دیوانه شده، چند روز همیشه دیوانه است. یه نامه نوشت به خلیفه گفت جناب خلیفه جابر جوفی کلن دیوانه شده، این دیگه صلاحیت نه قاضی شدن نه به درد گردن زدن میخوره. نجات پیدا کرد جابر با اون مقام، چون و چرا نداره، هر جا تو اطاعت کم آوردیم. بدونین این چیزایی که الان علم میشه، بعضی از کارا، بعضی از رفتارا خودمونم میدونیم خلاف سیر اهل بیت اینا، ولی الان بزکش کردن. باطل قرآن میگه مثل کف روی آبه، میره. یه چند روزی اینجوری جلوه میکنه بعد میره. رفقا هر دوشنبه و پنجشنبه امام زمان اعمال ما رو میبینه، نگاه میندازه، اصلا توقع نداره ما بعضی از کارا رو انجام بدیم. من خودم میگم بعضی از گناهان، بعضی از رفتارا، بعضی تخطیا او به واسطه ما داره توبه میکنه، برای ما داره توبه میکنه. و شیطان رو خود اهل بیت هم طمع داره، زورش به اهل بیت که نمیرسه، به انبیا، به اولیا اهل بیت. کار اهل بیت ظهور رو عقب میندازه به وسیله تسلط به شیعیانشون. اینو بهتون بگم، سوالی کرد مأمون از امام رضا نسبت به این آیه سوره مبارکه، یه صلوات بفرستید. عرض آخرم همین نکته باشه. حضرت موسی طبق آیه سوره مبارکه قصص آیه 15، و دخل المدینه علی حین غفلت من اهلها، حضرت موسی اومد تو شهر مصر در حالی که اهلش غافل بودن. فوجد فیها رجلین یقتتلان هذا من شیعته و هذا من عدوه، دید دو نفر با هم درگیرن، یکی از دوستانشونه و شیعیانه حضرت موسی، یکی هم از اون قبطی هست. اون که از اصحاب و یاران بود گفت موسی به دادم برس. موسی هم که آدم تنومندی بود رفت جلوی، یه مشت زد تو سینه او قبطی، در جا مرد. آیه قرآنه، قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین، فرمود این از عمل شیطان بود، او دشمن آشکاری. مأمون از امام رضا پرسید، گفت مگه شما نمیگید انبیا معصومن، پس برای چی قرآن گفته هذا من عمل شیطان، خود موسی گفته این از عمل شیطان بود؟ امام رضا علیه السلام فرمود اینی که فرمود قرآن این از عمل شیطان است، نه این که این کشتنه از عمل شیطان باشه، اون که واقعا مهدور الدم بود، قاتل بود، کافر حربی بود. اینه که حضرت موسی فرمود هذا من عمل شیطان، گفت موسی آمده بود چند وقت بعد میخواست رسالتشو علنی کنه، این دعوا رو شیطان علم کرد، این شیعه رو روش کار کرد، یه دعوا را بندازه موسی بیاد دخالت کنه، بعد به واسطه این دعوا مجبور شه از مصر خائفاً یترقب بره بیرون. یعنی به واسطه این دعوایی که زیاد ارزشی هم نداشت کار حضرت موسی عقب افتاد. شیطان زوش به حضرت موسی نمیرسه، ولی به شیعش که میرسه. شیطان زوش به امام زمان نمیرسه، ولی به من که میرسه. میاد یه کارایی ما انجام بدیم، یه چیزای آرزوهای ما بشه، یه گناهانی رو ما درگیر بشیم، اصلا انگار نه انگار ما ظهور داریم، امام زمان داریم، انگار نه انگار ما یه رسالتی داشتیم، ما انقلاب کردیم برای هدفی. بارها امامین انقلاب گفتن ما اومدیم مقدم سازی ظهور کنیم. من یه حرف دل میخوام بگم، چرا نامزدهای ما توی انتخابات ریاست جمهوری اسم امامزمان رو خیلی نیاوردن اینا؟ یا نسبت به آرمان اصلی انقلاب زیاد صحبت، همشونا فرقی هم نداره. بله مشکل اقتصادی باید حل بشه، بله مشکلات باید حل بشه، نه باید آرمان رو فراموش کنیم. تو اومدیم ما مقدم سازی ظهور کنیم. شیطان میتونه با یک کار کردن روی شیعیان و درگیر کردن به یه چیزایی کار ائمه و اهل بیت و اولیاء خدا رو دچار مشکل کنه، ولایت الله رو، اولیاء خدا رو دچار مشکل کنه. خدا کنه انشالله به حق امام باقر علیه السلام. این ماه رجب، اینم 30 ثانیه بگم، ماه عجیبیه. این سه ماه رو قدر بدونیم. از فردا شب شروع میشه ماه رجب. پیامبر فرمود ماه عصب، یعنی ریزش رحمت الهیه. خودمون رو در معرضش قرار بدیم. ما یک استغفر الله و اتوب الیه چند بار بگیم طول شبان روز. دعاهای کوتاه کوتاه تو مفاتی داره. اینا برای ماست، برای هیچ که دیگه نیست. خدای عالم انشاءالله این دو ماهی که مقدمه ماه مبارک رمضان و شبای قدر، توفیق معنویت و بهره بردن معنوی و حظ معنوی رو به هممون کرامت کنه. برکت صلوات بر محمد و آل محمد.